ایجاد نکنه. برای مشکلی که هست ببینید همه شرکت های پیمانکاری اینا صورت های مالی حسابرسی شده توسط شرکت های حسابرسی مورد تایید وزارت اقتصاد امور دارایی هستن. و این دفاتر مالی صورت های مالیشون همه حسابرسی میشه، سالانه گزارش میشه و گزارشش برای اداره مالیات هم میره. متاسفانه اداره مالیات به این گزارش توجهی نمیکنه و هزینه ها و سود و زیان شرکت ها رو بر اساس این گزارش حسابرسان قانونی در نظر نمیگیره. فقط یه سود فرضی تصور میکنن و بر اساس اون مالیات رو تعیین میکنن، به صورت علی‌الرسم تعیین میکنن، ابلاغ میکنن. من خواهشم اینه که به هر حال این مؤسسات حسابرسی هم مورد تایید دولت هستن، مسئولیت حقوقی دارن، به گزارش های این مؤسسات مالی تایید شده حسابرسی قانونی توجه بیشتری بشه.
بسیار عالی.
بله، من خدمتتون اگه اجازه بفرمایید یه نکته رو فقط خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم و اون این که ما در تلاش هستیم که این ارتباط بین رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و صورت‌های مالی حسابرسی شده ای که از سمت سازمان حسابرسی در اختیار ما قرار می‌گیره رو بتونیم در مسیر رسیدگی بتونیم اینا رو به هم دیگه نزدیک بکنیم. اما یه سری مشکلاتی ممکن اینجا به وجود بیاد که بعضی اوقات در واقع بزرگوارانی که در حوزه حسابرسی در واقع دارن فعالیت میکنن ممکنه اون ملاحظات و در واقع ملاحظات رسیدگی حوزه مالیاتی رو لزوما با اون دقتی که مأمور مالیاتی داره انجام میده انجام نداده باشن، که برای برخی از موارد که دچار اختلاف میشه ناشی از این اختلافات خیلی خاص هست. اما در باقی موارد سعی ما بر اینه که در واقع اتکایمون در رسیدگی ها بیشتر بر صورت‌های مالی حسابرسی شده باشه و بتونیم این دو تا عدد رو اصطلاحاً به هم دیگه نزدیک بکنیم.
خیلی هم عالی. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار و ازتون خدافظی می‌کنم.
خیلی ممنون.
خدافظی.
درود بر شما و خدا نگهدار. خیلی متشکرم از همراهیتون. گفتگوی من رو شنیدید با آقای مهندس جعفری، یه پیمانکار از استان تهران که دغدغه و مشکل مالیاتی داشتن، و آقای دکتر مهدی موحدی، سخنگوی سازمان مالیاتی کشور. متشکرم که این برنامه رو تا انتها شنونده بودید. شما با روزتون خوش. خدا نگهدار.
همراهان نوزاد رویان امیدی به پذیرش بیمارستان
آقا سلام.
سلام علیکم.
قدم نورسته مبارک باشه.
متشکرم. قربانش.
خدا حفظش کنه. ولی چرا گریه میکنی؟
چرا الان گریه میکنی دیگه؟
اسمش رویانه؟
آره اسمشو گشتیم رویان.
اسم خوشگلی. چند وقت به دنیا اومده؟
یه 24 ساعتی تقریبا میشه دیگه.
یه روزشه.
یه روزشه. بعد 10 سال خدا لطف کرد دیگه.
بعد 10 سال.
بعد 10 سال دیگه ما تصمیم گرفتیم اسمشو بذاریم رویان.
الهی که سایه شما مستدام باشه، زندگیتون پر خیر و برکت باشه.
زنده باشید.
ماجرا از آنجا آغاز شد که در گرمای یک روز تابستانی برای ساخت مستندی به پژوهشگاه رویان رفتم. محقق مستند بودم و باید برای محتوایش اطلاعاتی به دست می آوردم. نتیجه مطالعات برایم عجیب بود. از سال 1370 تا 95 سالها از تأسیس رویان و در گذشت مؤسسش دکتر کاظمی آشتیانی می گذشت. اما خبری از محصول فرهنگی درخور برای آنها نبود. آنهایی که حتی رهبری بارها در سخنانش از آنها تمجید و الگو معرفیشان کرده بود، مؤسسه ها و نهادهای رسمی کشور هم فکر نکرده بودند. به هر حال بعد از آماده شدن محتوای پژوهشی این مستند ساخته شد.
آقا خسته نباشی. این هماهنگ شده با آقای دکتر شاهوردی. میخوام برم پژوهشگاه رویان.
بله بفهمید.
از کجا؟
پشت ببریم بالا ورودی دوم.
خیلی متشکرم.
نگهبانی شما.
همین دست شب؟
بله سمت چپ خانم اومدم.
بله بله ممنونم.
دکتر سعید به روایت مجید عسگری. برگرفته از کتاب داستان رویان، نوشته محمد علی زمانی. زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشیانی روی این دیوار زندگی نامه‌شون رو نوشتن. فروردین ماه 1340 در تهران متولد شد. در سال 1369 با اخذ مدرک کارشناسی ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل شد و در رشته جنین شناسی دانشگاه تربیت مدرس تا مقطع دکترا ادامه تحصیل داد و در سال 1376 موفق به اخذ درجه دکترا با رتبه ممتاز شد.
Researchers who've talked, and this is, of course, is an international meeting, so that the level of research that's been presented is quite.
یعنی اگر رو من بگم شعار و رسالت فرهنگی جهاد دانشگاهی چیست؟ بدون تردید پس از فکر و تأمل فراوان میگویم اعتماد سازی، یعنی جلب اعتماد مخاطب. از چرا بی پرهیز از الگوهای سنتی و روش‌هایی که وضعیت فرهنگی ما رو به اینجا رسانده است. چون باز بر این باوریم که با تفکری که مشکلات را ایجاد کرده ایم نمیتوانیم به حل آنان بپردازیم.
کاظمی آشیانی به معنای واقعی مخلص بود. مرد میدان‌های سخت، از جنگ تحمیلی تا مبارزه با موانع داخلی و خارجی پیشرفت ایران. بعدها به او لقب دانشمند ایران دادند. علی‌رغم این که رهبر انقلاب در بیانات رسمی و دیدارهای عمومی کمتر خاطره میگویند، اما درباره رویان و مراوده با دکتر کاظمی خاطرات جذابی بیان کرده بودند که تکمیل کننده پازل تاریخ شکل‌گیری رویان بود.
اگر بخوام این الگوی مطلوب رو معرفی کنم در یک جمله، عبارت از ترکیب علم، ایمان، تلاش.
در سالهای اول جنگ اوضاع جبهه ها به قدری وخیم بود که دانشجویان سال اول و دوم رشته های تجربی، هر رشته‌ای بود فرقی نمی کرد، در حد پزشکی کار می کردند و به طبابت مجروحان مشغول بودند. جنگ شوخی نداشت، هر کس هر چه داشت باید به میدان می آورد. حتی ابتکارات مندرآوردی هم خیلی به کار می آمد. آقای دکتر شاوردی سلام و درود بر شما. خیلی
سلام خدمت شما، زحمت کشیدید.
زنده باشین. آقای دکتر عبدالحسین شاوردی، مرد اول حال حاضر پژوهشگاه رویان، خیلی خوشحالم در خدمت هستم.
سلامت باشی، خدا انشاءالله شما ها رو حفظ بکنه. رویان سال 70 شکل گرفت و قبلش جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران و قبلتر از اون جهاد دانشکده تمام بخشی. خب موقعی که من اومدم دانشگاه بعد از انقلاب فرهنگی بود، ایام جنگ بود.
تأسیس کلینیک و مرکز درمانی گرچه در آن برهه از لحاظ مدیریتی و تأمین امکانات کاری مهم و ضروری محسوب می شد، ولی همان روزها مردم گرفتار بیماری‌هایی بودند که راه علاجی در کشور برایش پیدا نمی‌کردند و مجبور می‌شدند برای درمان به خارج از کشور بروند. دکتر سعید با توجه به مسئولیت بخش تحقیقات جهاد دانشگاهی این مأموریت را بر عهده گرفت تا مرکزی برای درمان ناباروری در کشور تأسیس کند. دکتر سعید خب من تو پژوهشگاه رویان خواهم برم مطب جوای دکتر وسوق. آقای دکتر وسوق سلام و درود بر شما.
سلام علیکم.
خدا قوت. سرتونم حسابی شلوغه، منم خیلی هم بیمار بیرون منتظر شما هستم، ولی گفتم تو این فرصت دیگه بیام، چون حیفه که از زبان شما از دکتر سعید نشنویم. رفاقت شما به کی برمیگرده؟ آشنایی شما
به رفاقت من و ایشون برمیگرده به سالهای 64 و 65 که بنا شد که ما با کمک همدیگه یک دوره مسابقات قرآن دانشجویانه برگزار بکنیم. ایشون موقع دانشکده توانبخشی تشریف داشتن و منم در علوم پزشکی ایران. از اونجا این استارت، این شروع آشنایی ما رقم خورد که بالاخره 20 سال از 64 تا 84.
بعد به مؤسسه رویان شما هم بودید کنار دکتر سعید.
وقتی که این همکاری شروع شد با دانشکده تمام بخشی، متعاقبش جهاد علوم پزشکی ایران تشکیل شد، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران. دکتر سعید مسئول بخش طراح تحقیقات جهاد دانشگاهی بودم و منم مسئول جهاد دانشگاه دانشکده پزشکی. در همون زمان موضوع احداث مراکز درمان پیشرفت ناباروری به فکر یه سری جوانان برومند اون زمان رسید و دکتر سعید به جد این ایده رو پیگیری کردن و نهایتاً تأسیس مؤسسه رویان و متعاقب اون تبدیل مؤسسه رویان به پژوهشکده رویان و امروز هم پژوهشگاه رویان.
در رابطه با رویان موقعی که کارشون خواستیم شروع بکنیم، در رابطه با نام مؤسسه فکر شد. رویان یکی از کلماتی است که عنوان رو بله رویش دهنده، رویاننده. از اون ور رویان به معنای جنین هم هست.
بله.
خیلی جالبه موقعی که این اسم انتخاب شد و موقعی که در رابطه با این موضوع مقاله‌ای که چاپ شد گفته بودن اسم اولین رده سلولی رو رویان گذاشته بودن، خارجی گفته بودن که شما نمیتونید اسم مؤسسه رو اسم یک رده سلولی بذارید. بعد گفته بود در جواب گفته بودن رویان در فارسی یعنی جنین، امبریو.
آقای دکتر شاوردی، گفتیم یه سری هم بریم سیمین دیگه، اگه موافق باشید الان اگر وقتش باشیم با هم یه سر بریم سیمین زعفرانی.
بخاطر منطقه زعفرانی یک منطقه خاصه برای دوستان ما تو رویان.
پس همین حالا اگه موافق باشیم بریم با ما.
حتما حتما.
دکتر سعید،
اولین مشکل بعد از خرید تجهیزات تأمین مکانی برای رویان بود. همین کافی بود تا رهبری به بنیاد مستضعفان توصیه کنند یکی از ساختمان‌هایش را در اختیار مؤسسه قرار دهد.
ما رفتیم پیش آقای خامنه‌ایشون، گفتیم آقا پول کم داریم سال 60. آدم این همه راه رو میگه چرا؟ گفتیم
7 میلیون.
خب بدید بهش. این هم هر پول گذاردیم ولی واقعا 7 میلیون کم داشتیم. گفت 7 میلیون.
آقای دکتر شاهوردی، رسیدیم به جایی که شما خیلی خاطره دارید و نقطه آغازیست برای شما و دکتر سعید. سیمین زعفرانیه،
این ساختمانی که الان میبینید که حالا یک ابهتی پیدا کرده، خب یه زمانی توی این ساختمان شاید چون در اختیار بنیاد بود 5-6 خانواده زندگی میکردن. ما یکی از مشغله هامون این بود که موقعی که این بنیاد رو در اختیار داده بود که بتونیم این دوستان با سلام صلوات از اینجا خارج بکنیم و بخش درمانی رو توش مستقر بکنیم. برای موتوربرق چون این کار درمانی می‌خواست اینجا انجام بشه، از تبریز دکتر با ارتباطات و مثلا از طریق وزارت بازرگانی موتوربرق اینجا رو تهیه کرد. خیلی برخلاف خاطراتی توی این ساختمان و این مجموعه هست، اما اتفاقی که افتاد با تولد سیمین واقعا خستگی های اون آماده سازی و اون گرفتاری هایی که توی این فرایند آماده سازی داشت از ذهن و جسم و دل بچه ها بیرون رفت و ماندگار شد توی تاریخ.
خیلی خاطره اینجا هست، سیمین، تولد سیمین و همین سیمین زعفرانیه.
خیلی سالای اول سالای سختی بود.
زهره از آبادی، مدیر پرستاری پژوهشگاه رویان.
من یادم مؤسسه رویان خب یه خونه ای بود توی زعفرانیه.
دکتر حمید گورابی، رئیس اسبق پژوهشگاه رویان.
برای گرم کردن اونجا خود مرحوم دکتر کاظمی با وانت و اینا این گازوئیل رو منتقل کرد و ریخت توی مخزن سوخت اونجا.
یک سال بعد از تأسیس رسمی رویان، درمان ناباروری با روش IVF نتیجه داد و اولین نوزاد به دنیا آمد. همزمان امید هم در خانواده رویان شکافت. اولین نوزاد لقاح آزمایشگاهی سیمین نام گرفت، همنام با کوچه‌ای که ساختمان کوچک رویان در آن واقع بود.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 اولین مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت. این نوزاد دختر با وزن و قد طبیعی در مرکز IVF جهاد دانشگاهی مؤسسه رویان از مادر 31 ساله با عمل سزارین متولد شد.
اینجا هم کوچه سیمین دیگه.
بله. اینجا هم گفت خواب دیدم. دیگه سیمین. بله گفت ما رو من بیده خواهیم.
انشالله که سالم باشه و شما رو برای سریس سلامت بزنید.
دختری که به دنیا آمد نامش رو همسو گذاشتم با سیمین که الان نزدیک شاید حدود 27-28 سالش باشه و این در واقع دختر خانم باز همراه رویان هست و در برنامه مراسم بله توی موضوعات مختلف.
دکتر عبدالحسین شاهفردی رئیس پژوهشگاه رویان.
خانواده خیلی در واقع عیاق و با مجموعه رویان هم خیلی عیاق هست.
بیشترین ارزی که از کشور برای درمان خارج میشد متعلق به بیماری های قلبی، سپس درمان ناباروری بود.
دکتر سعید کاظمی آشتیانی.
میزان موفقیت 11%. این 100 تا مریض که ما این مبلغ رو بهشون میدادیم 11 جنین به ما تحویل داده میشد.
اشاره به موفقیت در درمان به میزان 40% پر ترانسفر یکی از افتخاراتی است که پژوهشکده رویان در درمان نازایی بدان نایل شده است.
دکتر سعید. دکتر سعید پیشنهاد برگزاری کنگره ناباروری خاورمیانه در کشور را ارائه داد. مسئولان موافق بودند. برگزاری یک دور کنگره خاورمیانه در ایران آرزویی بود برای بچه‌ها. با وجود همه تردیدها که مهمترینش بیم از بی‌تجربگی و استقبال نکردن بود، بالاخره مقدمات برگزاری اولین دوره کنگره فراهم شد. مهمانان خارجی که برای اولین بار پایشان به ایران باز می‌شد، با احتیاط می‌آمدند. فکر می‌کردند کشور اینقدر جنگ‌زده و عقب‌مانده است که وقتی می‌خواهند از فرودگاه به سمت محل برگزاری جشنواره بیایند، از خیابان‌ها گاو و گوسفند رد می‌شود. چقدر سخت بود اصلاح نگاه‌های اولیه آنها به ایران. این اتفاق هم کار مثبت فرهنگی برای کشور بود و هم کار علمی.
خیلی جالبه که موقعی که می‌خواستم بیان، حالا بعضی از دوستانشون به من گفتن که مطرح می‌کردن که آقا نرید ایران، امکانات جا نداره، مثلا وسیله حمل و نقل اینطوری است، این مشکلات رو داره. خیلی تو این قضیه فضا رو سنگین کرده بودن. ما اولین کنگره رو در سالن اجلاس برگزار کردیم. سعی کردیم یه مجموعه خیلی با ابهتی باشه،
با شکوه باشه.
آقای دکتر خاتمی واقعا یه حساسیت خاصی داشت. موقعی آمده بودم میترسیدم، بعضیشون میترسیدن که میان ایران، برگشتن پاسپورتشون رو بهشون ندیم که نتونن سوار هواپیما بشن.
Good evening. Dr. Kazemi, how are you? I didn't have a chance to see you this morning. On behalf of the Middle East Fertility Society, I would like to congratulate for the sixth time the Royan Institute.
I want to thank the organizer and the organizing committee of the Royan International Congress.
تا زمانی که سبب ما سعی کرده بودیم، حالا با تعاملاتی که دکتر داشت، این مهمونا رو از هواپیما تحویل می‌گرفت و موقع برگشت تو هواپیما تحویلشون میداد. یعنی آب تو دلشون تکون نخوره که این حس بقول یارونو امنی بکنه. وقت اینو خدمتتون میگم، تو این 23 دوره افرادی اومدن اینجا به عنوان سخنران، به عنوان برنده و برگشتن. اینا همشون سفیران کشور ما شدن. پروفسور یانیش یکی از اون افرادی بود که از آمریکا اومده بود ایران و برگشته بود، یه مقاله رو به چاپ رسونده بود که به من موقعی که میخواستم برم ایران گفتن آقا برید توی خیابوناش امنیت نداره. بعد نوشته بود تو همون مقاله که تو همین مجله تو خود آمریکا چاپ شده بود، امنیت تک تک خیابونهای شهرستانهای ایران از پایتخت آمریکا امنیتش بیشتر. من فکر میکنم که شما هر کار فرهنگی بکنی جایگاه و ارزش این اتفاق رو نداره.
Officials of the Royal Fertility and Reproductive Research Institute, the most active center for cell and infertility treatment in Iran, who are also the organizers of this annual congress, believe that during the past 4 years which this congress has been taking place, the scientific knowledge and expertise of Iranian researchers and doctors
Iran as a country who is developing these procedures wants to have an important impact. They are just doing it the right way as they
پس از ورود به عرصه های مختلف درمان ناباروری، حالا وقت آن رسید که رویانی ها به مرزهای جدید دیگری از دانش جنین شناسی پا بگذارند. شبیه سازی و سلول درمانی دو علم نوپا برای ایران و رویان بود.
جمهوری اسلامی رو برسیم به مرتبه ای که در یک تکنولوژی پیشرفته، حالا امروز بهش میگن های تک، بتواند علم بفروشد به جای نفت.
دکتر سعید،
دکتر بهاروند هم واقعا یکی از اون لطفا و عنایت‌های خداوند به مجموعه روی و این مرزوبون بود. دکتر بهاروند یک جوان لور پر انرژی و پرتلاش و یه انسان مثل دکتر کاظمی که این رو شکارش کرد، شناختش،
کشفش کرد
و واقعا برایش سرمایه گذاری کرد، تجربیات خوبی رو پیدا کرد. اما لازمش این بود که در سطح جهانی هم این رو تجربه بکنه. واقعا موقعی که تصمیم گرفت که بره، اون مجموعه که تو استرالیا رفته بود ارتباطاتش تا الان ادامه داره و این ارتباطات معنوی هان علمی فراتر از بحثای علمی.
دکتر عبدالحسین شاهوردی، رئیس پژوهشگاه رویان،
که بهاروند به کار علمی داشت، خود اونا مونده بودن که این آدم چطوری روزی 15-16 ساعت تو آزمایشگاه داره کار میکنه و کاری انجام داد و واقعا تجربه رو اندوخت. موقعی که اومد توی در واقع برگشت و اولین ردای سلولی بنادی که قبلش شروع کرده بود و بعد از این اومد تو آزمایشگاه تو ایران در واقع راه اندازی کرد و تولید کرد، خیلی از محققین داخل قبول نمی کردن. احساسشون بود که واقعا این کار خارج از کشور انجام شده.
باورشون نمی شد
و خیلی از افرادی که خیلی آدم های منصف و با اخلاق دیم بودن می گفتن یا کار بزرگی شده یا اینا رده سلولی رو از خارج از کشور آوردن. مقام معظم رهبری بعد از این مطرح کرد که بلکه خارجی ها ما رو تایید کنن، داخلی ها ما رو باور کنن.
راجع به این قضیه هسته‌ای و همین کارهایی که در زمینه هسته‌ای شده که اونم بسیار کار با عظمت و مهمی است، من گفتم این کاری که این جوانای جهاد کردن سر این قضیه سلولهای بنیادی، این کمتر از اون کار نیست، عظمتش و اهمیتش بسیار بالاست. این پیشرو بودن در این قضیه خیلی ارزش داره و شما الحمدلله در این میدان پیشرو هستید، جزء پیشروان هستید.
اولا من یه سخنگوی یک جمع هستم و خدمت گذار. اون چه که عرض میکنم تلاش همکاران نیست که شبها ساعت 11 من تلفنی باشون از منزل هستم، من منزل اون رو تو آنشگاه صحبت میکنم و بعد اون با کارشون دارم این وقتاق میدم به سجده. یعنی وقتی آزمایش های وقت جواب میده میگن دارن سجده.
این که یه کار خوبی رو انسان توفیق پیدا کنه بعد به سجده بیافته، این خیلی با ارزش. اینا چیزاییست که میمونه، بدانید که اینها در تاریخ اینا خواهد موند، اینها میمونه در تاریخ. این کارهای اصیل، نقطه های اصیل، اینا همون سلولای بنیادی زا، اینا همون سلولای بنیادی رفتار بشری همین هست. در طول قرنهای متمادی ایرانی ها همواره نگاه کردن به خودشون به صورت یک مجموعه‌ای که توان کار نداره.
من میخوام بگم این حسی که توی جامعه علمی ما بالاخره سالهای سال رخنه کرده بود و مونده بود این بود که کار بزرگ ما نمیتونیم انجام بدیم، خودمونم خودمون رو باور نداریم که این کار میتونه انجام بشه.
کار بزرگ رو فکر میکنیم فقط برای اون برابیه.
این فرهنگ هنوز توی کشور ما ریشه داره، یعنی هنوز این رسوب ها متاسفانه در کشور ما هست. یه عده هنوز هم که هنوز حاضر نیستن باور کنن.
یه عده تو بیرون گفتن دروغ اینا تبلیغاته.
دکتر علی منتظری، رئیس اسبق جهاد دانشگاهی،
از آدمای نه عامی، آدمای دانشگاهی و علمی گفتن اینا دروغه، داره تبلیغاته. خدا شاهده و خواستار تشکیل کمیته حقیقتیاب شدن که آقا بیایم بررسی کنیم این ادعایی که این جهادی یا آقای کاظمی دوستان در پژوهشگاه در پژوهشکده علوم سلولی کردن صحت داره یا نداره. خدا شده. خب میدونید چه فشاری میورد به این بنده خدا اینا؟
دکتر عبدالحسین وسوق، معاون پشتیبانی پژوهشگاه رویان.
یعنی زودتر از محافل داخلی مراجع و محافل علمی خارجی کار ما رو تایید کردن.
In health sciences.
Yeah, although it's an Islamic Republic, Tehran has an unusually open attitude towards stem cell research. CNN's Anish Rama.
بعدن محافل داخلی هم سهه گذاشتن رو تایید اونها.
قابلیت خوب سلول‌های بنیادی جنین برای تبدیل شدن به سلول‌های مختلف باعث جلب توجه محققان و پژوهشگران به مطالعه بر روی این سلول‌ها شده است.
اما برگردیم به سال 1381. به موازات خرید وسایل و تجهیزات و همچنین پیگیری برای گرفتن ساختمان، کار سومی هم دنبال می شد. گامی مهم و اساسی که لازمه ی همه پیشرفت‌های بعدی رویان بود. دریافت مجوز شرعی تولید و تکثیر سلول‌های بنیادی و شبیه سازی.
یکی از سوالاتی در رابطه با شبیه سازی مطرح شد که می توان با این روش رده سلولی رو تولید کرد، با این روش این رده سلولی می تواند این در واقع قطعات یدکی انسان رو تولید بکنه. محمد اعظم رهبری مطرح کرد و جواب داده بود که به این دوستان بگویید که این دانش با ارزش افزوده رو برای ملت خودشون به ارمغان بیارن، ولی مراقب باشن تولید قطعات یدکی منجر به انسان کامل نشود، چون شبیه سازی رو تو بحث ما، تو شرع ما ممنوع است. تو خیلی از ادیان دیگه هم این رو در واقع ممنوع کرده. واقعا با اون دقت نظری که صورت میگیره و با مشورت هایی که با علما انجام میشد، با خود مقام اعظم رهبری میشد، کارگوشا بود و واقعا نشون داد فقه شیعه چقدر میتونه پویا باشه و چقدر میتونه کارگوشا باشه.
وقتی که میرفت رهبری رو ملاقات میکرد، حالا چه در گروه های دست جمعی یا اینکه بتونه مثلا یه جمله خدمت ایشون بگه و یه جمله بشنوه، وقتی برمیگشت این کوهی از انرژی بود دیگه. یعنی احساس میکردی که چقدر انرژی گرفته از این ملاقات، از این یک جمله ای که مثلا ایشون فرموده بودن که رویانتان رویان باد. مثلا این اومده بود انرژی زمین و زمان رو دیگه می‌خواست یه رویان مثلا چندین کیلومتر ببره جلو.
یه جمله گفتن اگر کمیون شد پلاکارد کنید تو احسن رویانتان رویان باد. این که تربیه دست رو بردن کنم شما رو نوت شما بیرون کنایات الهی گفتن کنایات الهی بود و علمت شما جهادی ها.
علت این که من به مرحوم سعید کاظمی اونقدر علاقه داشتم و الان هم در دلم و در ذهنم برای اون جوان عزیز ارزش و جایگاه قائلم همینه.
حرکت او، نحوه کار او، مدیریت او، پیگیری او یک مجموعه کاملی بود.